بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. مسئله یک اینه که مدار در تطهیر چیست؟ عنصر محوری تطهیر زوال عین نجاست. لذا اگر لباس خونی یا آلوده به منی شسته شود به طوری که این نجاستش از بین بره، بو یا رنگش باقی بمونه، این لباس پاک شده، دیگه حکم به نجاستش نکنید. بگید حالا که بو داره مثلا نجسه، نه. یا حالا که رنگ منی رو داده یا رنگ خون رو داده نجسه، نه. این چنین نیست. فقط در یک صورت حکم به نجس بودنش بکنید، اون صورتی که اجزای سغارش باقی باشه، اجزای ریزش باقی باشه. یا لااقل شک در بقاء اجزای ریزش دارید، در اینجا حکم به طهارت نکن. منظور از بقای اجزای سقار بقای عرفی است، نه بقای عقلی و برهانی. مثلا برهان عدم انتقال عرس از معروض جاری کنید و حکم به بقای اجزای نجس بکنید که عارض بر لباس شده است. معیار در کشف اجزای ریز عرفه، نه عقل و برهان فلسفی و دقتهای عقلی. خب این بحثشون در خود مقدمات گذشت، من دیگه تکرار نمی کنم. روایاتشو خوندیم، مباحثشو خوندیم. مسئله دو شرایط تطهیر به وسیله آب قلیل و کثیر. یک یک مسئله طولانی است، منتها آسونه، راحت. رضا همشون هم اینجا کم بحث کردن. بنده میخوام یه سبک جدیدی رو، نوبی رو ارائه بدم که مراجعه کردید سریع بتونید پیدا کنید. رضا همه رو حاشیه با عربی نوشتم. فروعاتی در مسئله دوه میخوام دستبندی کنم، فروعاتش رو استخراج کنم. فرع اول اینه که قبل از استعمال آب برای تطهیر باید آب پاک باشه. ولی اگر حین استعمال نجس شد، برای شستن لباس و ازاله نجاست نباید آب را دور بریزید. لذا نجس شدن آب به سبب استعمال مانع از تطهیر نیست. هرگز آلوده شدن آب به محل نجس مضر به تطهیر نیست. برای این که اگر نجس شدن آب به سبب استعمال مانع از تطهیر بشود، باید تطهیر به سبب آب قلیل به کلی منصد شود. و آب قلیل را یکی از ابزار تطهیر نخوانیم. اون چه از این شرط استفاده میشه این است که نجاست خارجی به آب نرسه، ولی نجاست داخلی مانعی نداره. مثلا این آفتابه ای که داری میخوای بریزی روی دستمال نجس، پارچه نجس، یه دفعه از بیرون به این آب آفتابه نجاست اصابت یا پاشیده نشه. اما اگر خب من دارم الان با آب آفتابه میریزم روی متنجس من، طبیعی است که الان این پارچه من آب میگیره، به خاطر محلش نجسه، اون آبی که داخلش رفته همه میشه چی؟ نجس دیگه. نجیست دیگه. اگه بگیم آقا آخ آب نجس شده دیگه پاک نمیشه، آقا دیگه پاک نمیشه دیگه، لنصد بابت تطهیر، دیگه باب تطهیر بسته میشه. اونچه که شرط اینه که قبل از استعمال پاک باشه، اما به واسطه محل نجس اگر نجس شده مانعی برای ادامه تطهیر نداره. وسواسی به خش نده، وسواسی ده بذار کنار، این یک تعبدیست که از سوی شاده آمده. وسواس همین گرفتارن دیگه، این تعبد تو از دست نده. مرحوم آقای خوی چون و همه همینه همه، هیچ کسی فتوا عوض نمیشه. مرحوم آقای خویی در تنقی جلد 3 صفحه 24 فرمودن این شرط مال غسله مزیله هست، نه مال مطهره. چون در غسله مزیله آب باید پاک باشه، اما در غسله مطهره غسالش پاکه. ریشه فکری ایشان همون قاعده انفعال آب قلیله که دیروز بحث کردم. آب قلیل هم در غسله مزیله هم در غسله مطهره بر اثر ملاقات با متنجس منفعل میشه. ولی ضرورت فقه ما و اجماع علما تخصیص میزن این قاعده و میگوید در غسله مزیله منفعل میشه، اما در غسله مطهره منفعل نمیشه. لذا شرط طهارت آب در غسله مزیله لازمه، نه در غسله مطهره. متوجه شدید؟ اونجا لازمه نه اینجا. قاعده انفعال، قاعده انفعال چرا دیگه روایت داریم دیگه، قاعده انفعال که ثابت شده است. نه، قاعده انفعال اینه که یا تغییر میکنه آب قلیل منفعل میشه، به محض اینکه یک سر سوزن خون با آب آفتابه بخوره منفعل میشه. یعنی چه؟ نجس میشه. انفعال یعنی نجس، نجس میشه. انفعال نه معنی تغییر ها، تو ذهنتون تغییر نباشه، انفعال یعنی نجس. منفعل میشه نجس میشه به محض اینکه آب قلیل، آب قلیل کمتر از کور یک سر سوزن بهش بخوره نجس میشه. مثل آب مضاف، آب مضاف سر سوزن نجس بهش بخوره چی میشه؟ منفعل. انفعال با تغییر فهم کنه. به نظر ما این شرط مطلقه، هم غسله مزیله و هم غسله مطهره رو شامل میشه. و بیان ایشان یک نوع استحسانه ضمن این که این بیان ربطی به محل بحث ما نداره. چرا؟ چرا؟ چون محل بحث ما اشاره دارد به این که نجاست خارجی به آب نرسه. چون اگر نجاست خارجی به آب برسه مطهریتش از بین میره، دیگه مطهر نیست که. خب این دیگه فرق نمی کنه که، فرق نمی کنه غسله مزیله باشه یا غسله مطهره باشه. یه بحثیه که همه غسلات شامل میشه، همه غسلات شامل میشه. بنده اینجا فلا یضر تنجسه بالوصول الى محل النجس، اینجا نوشتم فلا تنجس به نجاست خارجیه لم یطهر المحل. خب این لم یطهر المحل اهم من که غسله متجده باشه یا غسله متحره. نه اون درسته، این استحسانش میگه خب ببینید تخصیص زده کجا رو؟ غسله متحره رو، مخصص مزیله نشد، پس در غسله مزیله باید اون شرط بکنیم، اینجا که خودمون اجماع و ضرورت دادیم. درست. ولی من عرض من اینه که آی خوی چرا رفت اون طرف؟ اصلا نیازی به اون طرف رفتن نیست. این مربوط به اینه که این آب داری استفاده میکنی، از بیرون یه وقتی کسی به این آب آلوده نکنه که برای استفاده طهارت داری انجام میدی، دیگه متحر نیست این آب. حالا فرق نمیکنه غسل اول باشه، سوم باشه، دوم باشه، پنجم باشه، نه آب نباید، این آبی که آفتاب دست میگیری از بیرون یه دفعه بهش آسیبی وارد نشه، آلوده نشه. فرع دوم، فرع دوم اینه که در تطهیر به وسیله آب غلیل شرط است آب مطلق باشه، هم قبل از استعمال و هم حین استعمال. حالا اگر آب بعد از وصول به محل مضاف شد برای تطهیر کافی نیست، مثلا لباس وقتی در آب بره رنگ پس میده، به حدی که آب را مضاف میکنه. وقتی که لباسو چنگ میزنی، فشار میدی، عصر فشارش میدی، چنگ میزنی، اصلا مثل اینکه همش رنگ داره میاد از این لباس، از این لباس داره رنگ میریزه، قطعا این لباس پاک نشد، پاک نشد. لذا حتی در زمان چنگ زدن و فشار دادن باید به اطلاقش باقی بمونه، اطلاق آب نباید عوض بشه. حواست باش، آره دیگه، دیگه الان همون رنگه، مثل اینکه الان داری با آب ملون میشوری نه با آب مطلق. دیگه وقتی تبدیل به مضاف شد، مضاف که پاک کننده نیست دیگه، قانون ثانوی میگیره جلوی قانون اولی رو. اگر واقعا خدمت تو ارز کنه نجس مضاف میکنه، الان میکنه اون عرض میکنه، الان خدمت تو ارز کنه میگیم آقا اینی که الان فشار میده، این تو حال فشار حواست باید باشه که خدمت تو ارز کنم که یه وقت چیز نشه. دلیلش چیه؟ دلیلش مشخصه، اینجا دلیلش مشخصه، اینجا قاعده انفعال جاریه. مقتضای قاعده انفعال این است که آب غلیل اگر مضاف بشه، به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه دیگه، منفعل میشه دیگه. از عنوان مطهریت خارج میشه دیگه، از عنوان مطهریت چی میشه؟ خارج میشه دیگه. آخ چه نمیگیرید. وقتی که آب مضاف شد، به مجرد ملاقات با نجس چی میشه؟ منفعل میشه. منفعل میشه چه؟ نجس میشه. یعنی وقتی دیگه الان شد مضاف، منظورم اینه وقتی مضاف شد به مجرد دیگه، الان خب بالاخره توش نجاست دیگه. آره دیگه بابا، این مضاف شدن به واسطه رنگه. حالا که مضاف شد به واسطه رنگ، داخلش چیه؟ کثافت دیگه. خب حالا به مجرد اینکه ملاقات بشه قاعده داریم دیگه، میشه نجس. نه دیگه، الان گفتیم دیگه، گفتیم در شرط اول اگر آب قلیل خودش پاک بود، وقتی به محل نجاست برسه نجس میشه، ادامه بده طهارتشو، بسپاسی به خرج نده. این شرط اول بود دیگه. حالا شرط دوم به مثابه ادامه شرط اوله. حالا آمد و عزیز دل من، این نه تنها نجس شد بلکه مضاف شد. حالا که مضاف شد چی؟ دیگه از باب عنوان فرق کرد دیگه، از باب اضافه اطلاق رفت دیگه، از باب اضافه قاعده انفال جاریه. مثل اینکه شما اینجا یک خدمت 10 لیتر، 50 لیتر، 100 لیتر اینجا آب گلاب داری یا آب سیب داری، به مجرد این آن 100 لیتر، به مجرد اینکه یه دستمال نجس بهش بخوره، همه 100 لیتر منفعل میشه. منفعل میشه یعنی چه؟ نجس میشه. اونجا رو بحث کرد که اگر زیاد بشه و اگر غلیظ باشه یه قسمتش رو بگیرید، اون غلیظه، در صورتی یه غلیظ هم باشه، به حدی زیاد باشه که عرفان بگن این به لذا. اونجا بحث اینه که آیا تحلیل بشه، یعنی محلول بشه، حل بشه یا نه. اونجا بحث حله. این دو فر. فر سوم، فرض سوم اینه که اگر آبی که بر اثر لباس رنگین کاملا ملون شد، این آب از عنوان مطهریت خارج میشه. لا یطهر، دیگه مطهر نیست، پاک کننده نیست. ولی اگر رنگ آب کم بود، به حد اضافه نرسید، از عنوان اطلاق خارج نشد، قطعا مطهره. این فرع سوم. فرع چهارم، فرع چهارم اینه که اگر لباس نجس را در آب کثیر بشویید، آب کثیر از کرب بالا رو میگن، 10 تا کرب، 5 تا کرب، 3 تا کرب، کرب بالا رو میگن آب کثیر. اگر در آب کثیر بشوید، در اینجا باید ببینید که آب کثیر در تمام اجزای لباس نفوذ کرد یا نه. اگر در تمام اجزای لباس نفوذ کرد، عده‌ای از فقها میگویند کافی است، لباس پاک شد. بله، به مجرد نفوذ پاک شد. عده دیگه از فقها مثل امام خمینی میگویند مجرد نفوذ به اضافه خروج غساله از درون لباس، ولی اگر نفوذ کرد غسالش خارج نشد احتیاط کنید، احتیاط کنید تو این لباس. مختار ما قول اول، ما اولیشو قبول داریم. چرا؟ چون وقتی لباس را درون آب کثیر میاندازید، از اطلاق ادله تطهیر دو چیز استفاده می شود. یکی به دلالت مطابقی، آن است که آب کثیر به مجرد ملاقات با متنجس مطهره، فشار نمیخواد. دوم، دلالت التزامی، این است که غساله ای که در درون لباس باقی میمونه متخلف میگوین، اون متخلف پاک. لذا نیازی به خروج غساله نداره مادامی که متنجس در درون آب کثیره. مادامی که متنجس در درون آب کثیره دیگه نیازی به اون قید نداره، مگر اینکه مثل مرحوم آیل نائینی دلالت التزامی رو حجت ندونید، مثل این مفاهیم. حالا یه بحث اصولیه، ولی آقای خمینی حضرت امام حجت میدونه تو اصول، لذا خود ایشون هم در متخلف همینو میگه. شما الان ببینید گوسفندی که ذبح کردید خوناش میریزه بیرون، خون درونش چی میگن؟ متخلف. اون خون چیه؟ پاک. آقا حتی لباس رو با آب قلیل شستید، چنگش زدید، آقا درسته؟ بعد اینا ریخته، بعد اون آبی که درون لباسه میگی چیه؟ یا همین الان رخشوریا وقتی درش میاری اون متخلف رو میگن چی؟ پاک. پس بنابراین خدمت و دلالت التزامی ادله اینه که متخلف پاکه. علله تطهیر. حالا اگر لباس نجس بعد از آن که در درون آب کثیر گذاشته اید و آب درونش نفوذ کرد، هنگامی که چنگ میزنی، فشار میدی، آبی که ازش میریزه مضافه، آبی که ازش میریزه مضافه. خب تازه در بحث قبل چی میگفتیم؟ میگفتیم نجسه. الان چی میگیم؟ الان میگیم هیچ اشکالی نداره. اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ چون آب کثیره و در درونش نفوذ کرده لذا فرق است بین مضاف قلیل و مضافی که از کثیر برخواسته میشه. اونی که از کثیر برخواسته میشه قاعده انفعال جاری نیست، اما اونی که از قلیل قاعده انفعال جاری نیست و قاعده انفعال هم حجته. ملاک نفوذ آب کثیره نه آب قلیل. آب کثیر نه نفوذ آب. اگه ملاک نفوذ آب بود اشکال وارد بود، میگی نفوذ آب کثیر. این کثرت مهمه، این کثرت همه کاره هست. لذا اینجا اونچه که وجود داره اینه که قاعده انفعال دیدی کجا جاریه؟ قاعده انفعال تو اون جاریه، اینجا جاری نیست. میخوام مسلط بشی تو استنباط. دیدی چقدر تفاوت داره؟ مانعی نداره، حجم دیگه دخیل نیست، چون واقعا خدمت ما گفتیم کثیر کرب بالاه. من نمیدونم تو ذهنت چی میگذره، نمیفهمم. بگو سریع، بگو چی میگذره. لبا علا عبا باشه، قبا باشه، پتو باشه، لاف هم باشه، وقتی که نفوذ کنه آب کسی درش، یا آب جاری یا آب باران، به مجرد اینکه دیش نفوذ کنه پاک. علا نفوذ در قلیل خودت میدینی به اندازه قلیله. لباس هر چی هم حجم داشته باشه، سه تا پنج تا آب قلی توش بریزید باز میگن چی؟
پس به آب میگیم قلیل.
به آب قلیل میگید دیگه، آب میگه قلیل. کثیرم بزنی چون آب کثیر بود، کثرت آب باعث میشه که حسن. یه وقتی الان شما میگید این ساختمان رو یک ستون خدمت آهن 18 بس، یه وقت میبینی این ساختمان 10 تا ستون آهن 18 میخواد. توجه فرمودید؟ این که میگن 10 تا این ساختمان به این عظمت، این مهمه. اما اونی که الان اینجا هستش اینه، آب کثیر. همش آب چیه؟ کثیره. اونجا چیه؟ قلیله. قاعده انفعال مال آب کثیر نیست، مال کیه؟ آب قلیله. مال آب هستش. غفر الله تعالی و علیکم.